Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Bahs der in bud ke gahi mahabbat hay insan سرگردان می شود و گاهی چون انسان محبت حقیقی رو نمی شناسد و تا و پرهیز می خوابه کنه از محبت های سرگردان، به کلی از دوست داشتن فرار میکنه. به نمونه هاش رم گاهی دیدین که بعضی ما مذهبی ها فضای دوست داشتن های خودمون رو میخوشگانیم. این به جهت اینه که میخوایم از دوست داشتن پوچ و بی‌ثمر حذر کنیم، عملاً با دوست داشتن رابطمون رو قطع می‌کنیم. قرآن راهی به ما نشون میده که از این مهلکه نجات پیدا می‌کنیم. در آیه مشهوری که بحثمون روشه، یعنی آیه 23 سوره شورا، می‌فرماد که پیامبر بگو به مسلمان‌ها دوست داشتنتون رو اینجور مدیریت کنین که مودت در نزدیکان پیامبر رو اراده کنین. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القرب. از اینجا خیلی باید چیزگیر ما بیاد. اولا داره میگه که دینداری و جوابگویی به دعوت دین با محبت در نزدیکان پیامبر محقق میشه. ثانیاً از خود این آیه میفهمیم که یه عده‌ای را دوست داشتنی کرده است که به ما میگه اینها را دوست بدارید. شما رو این به خوبی میتونید عنایت داشته باشین که چرا میگه مودت فل قربا، یعنی مودت به نزدیکان، اما فل قربا یعنی تمام وجودتون اون مودت بشه. تو قرآن مثلا داریم جاهد و فینا، نه الینا. فینا که میگید یعنی تمام وجودتون رو به طرف ما بیارید، نه نسبت خاصی با ما پیدا کنید. من قدم بزنم بیام به طرف شما، اینا نمیگن فیکو، اینا میگن الیکو. اما اگه یه جوری باشید که دلم بیاد پیش شما، راست راستی دل که اومد میاد در درون شما، اینه که ما واژه فی معنی میده. اینجا فرمود که یه مودتی را باید نسبت به نزدیکان پیامبر پیدا کنید که این یه مودت عمیقی است. دل را فرو میکنیم تو این محبت. و باز دوباره تأکید میکنم که میفرماد قربا، پس یه عده‌ای هستن که اینها رو از قبل پرورونده است که حالا به ما توصیه میکنه باید به اینا مودت بورزی. از این آیات و از این آیه و آیاتی که پیوسته این بود برمیاد که مکتب اسلام حتما مکتب مودت است و اینی که باید یه فکری کرد برای این مودت. تقریبا از صدر اسلام تا حالا به عنوان این که بیایم این رو به عنوان یک نظام فکری یا به اصطلاح آکادمیک طرح کنیم نبوده است. عرفای بزرگ خودشون شخصا یک کارایی می‌کردن، ولی سازماندهی نشد. فیلسوفای بزرگ خوب می‌دونن که این کارا باید کرد. شاخصه اینا خود جناب افلاطونه. افلاطون یه بحث مفصلی داره به نام میهمانی که معتقدن که شاهکار افلاطونه. اونجا بسیار تلاش میکنه که از عشق سخن بگه. به قول مفسرین افلاطونم حقیقتاً یک انسان این همه جوانب دوست داشتن و تونستست در این اثر خودش تحت عنوان میهمانی مطرح کنه کار بزرگیست. روش یونانیا اینجور هست که میان مثل تئاتر پیس میسازن و به زبان کاراکتراش حرف خودشون رو میگذارن. اونجا میگه که مثلا سقراط اومد به میهمانی اون آقا و در اون جلسه بینشون بحث شد و جمعی شدند و بحثایی کردن. حرفم اینجاست که افلاطون هم خوب میفهمه شدیداً نیازه که عشق وارد زندگی بشه، مکتب بشه. ما اینا که به راحتی طبق این آیه و آیات جانبیش تصدیق میکنیم که باید اسلام مکتب عشق بشه، ولی خب مثل خیلی چیزایی که در طلوع اون قرار داریم، خود مسئله این که سازماندهی شود معارف ما با روی کرده به عشق و محبت، ما در طلوعش قرار داریم. اما حساسیتش خیلی مهمه. شما اگر 40 سال پیش بودید دو گروه بودین دیگه. یه گروه این که میگفتن آقا بناس انقلابی بشه، پس بیام خودمون رو هماهنگ کنیم با آینده ای که اون آینده این نظام نیست. خب سازماندهی شخصیت دون، جهتگیری روحی دون به شکل خاص میشد برای آینده. یه عده‌ای هم گفتن نه وضع موجود هیچ تکون نمیخوره. اینا بعدم که انقلاب شد واقعا انقلاب را درک نکردن، نمیتونندم تا آخر درک کنن. ممکنه ضد انقلاب هم نباشن، اما با تولد انقلاب طلوع نکردند. تو مسئله محبت هم همینه. ما مبانیش رو داریم میگه مسئله ولایت فقیه جدیدیست، اما این مبنا نظام سازی شد. آره نظام سازی چیز جدیدی بود. محبت آینده حتما جایگزین معارفی میشه که اون معارف امروز به میدان است اما شور نداره. اصلا این که نسل ما اعلان نظر کرده است که ما با شور زندگی میکنیم، این مثل همون نسلی است که 10 سال قبل از انقلاب اعلام کرد که این نظام نمیتونه جوابگوی ما باشه، نظام سیاسی کشور. افقی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زودتر درک کردند و مدیریت کردند. تو خودشون امام اون شور بودند، امام اون شور. یعنی هر نسلی امام داره، با همون هم محشور میشه. این به این جهته که باید عزیزان جدیتر از این که یه مسئله شخصی و فردیست رو مسئله حب اهل البیت وقت بگذارند و خودشون رو آماده کنن برای یه عالم دیگه. سابقه تاریخش عرض میکنم بوده است، اما این که ما این رو تو دل مکتب اسلام که مکتب عشق است بیاریم نظامش کنیم، این چیز بسیار پسندیده ایست و لازم است و حتمنم میشه و ما باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم که عقب نیفتیم. در صفحه 75 پاراگراف آخر میفرماد خداوند این افراد خاص را، یعنی اهل البیت را، که انسان‌های معصومی هستند و از خانواده توحیدند، اینا را باید مودت بورزیم. دقت کنین ما تو خطابمون به اهل البیت هیچ وقت نمیگم شما فرزندان پیامبری، میگیم که چی؟ میگیم شما اهل بیت نبوتید. نبوت یه فرهنگ است و واقعا این خیلی تعبیر درستیه. یعنی اینا همشون ساختارشون ساختار ارتباط با ملکوت هست، جدیست. بعد خدا طبق اون آیه اینا را پروروندست و به ما میگه بهشون محبت ببرزید. شما وقتی میگون السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، دارید در واقع عقیده بزرگی رو اظهار میکنید که شما میفرماید یک عده‌ای هستن اینها اهل بیت نبوت، نه اهل بیت نبی. نبوت فرهنگ ارتباط با عالم ملکوت. بعد خب حالا مودت به این خانواده نتیجهش چیست؟ نتیجهش که بسیار مهمه و زیادم باید تکرار کنیم، اینه که دوست داشتن سرگردان نمیشه. من هنوز در مقدمه اینم، انشاءالله یه فرصتی پیش میاد نه بیشتر خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که چطوری این دوست داشتن رو انسان توی رجوع به اهل البیت از سرگردانی نجات میده. این داشته باشین. نتیجه دوم رجوع به اهل البیت اینه که زندگی نتیجه میده. یعنی در واقع داریم تو این قسمت دوم میگم اگر که مودت نیاد وسط زندگی بی ثمر است. بنده خدا هم گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. همینم از دل فرهنگ دینی در آورده، میگه ناخوانده نقش مقصود، یعنی چیزی گیرت نمیاد اگر که رجوع به اهل البیت در روی کرده مودت آمیز نکنی. وقتی روایت را مستحضرید باز عنایت بفرمان، همین صفحه که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرمان حب و اهل بیتی و ذریتی استکمال و دین. خیلی حرفه. می‌فرمان دوست داشتن اهل بیت و فرزندان من موجب کمال دین میشه، یعنی دین انسان به بلوغ میرسه. هیچ وقتم فکر نکنین کار بزرگ بدون زحمت و تلاش به دست میان. از این فکر کاملا عزیزان بیان بیرون. ما الان نمیخوایم بگم حالا اگر رسیدین به این که باید حب اهل البیت را وارد سازمان روحیتون کنید از فردا میتونید، ابدا اینجور نیست. رنج راحت شد، شد مطلب بزرگ. کار سختی که جلومون قرار میگیرد برامون راحت میشه. بنابراین این محبتی که پیامبر میفرماید موجب استکمال دینه، در واقع یک نوع بیعت با ملکوت اولیای الهی است. چطوری شما در بیعت سیاسی اجتماعی میرین با شخصیت اجتماعی سیاسی اهل البیت بیعت میکنین؟ حالا شما از همین جا ببینین، بیعت با ملکوت اولین شرطش نیست که خود آدم ملکوتی باشه، یعنی اولین شرطش نیست که انسان از حوزه جسم و جسمانیات بالاتر نگاه کنه به موضوع. وقت با ملکوت ولی ارتباط برقرار کنه، بله، نتیجه‌اش میشه که اون وقت جنبه ملکوتی ولی یه ظهور خاص میکنه، اونه که دیگه میشه انسان میسم و کمین. باز دوباره دقت کنین، انسان در سیر خودش آروم آروم عنوان بحثمون یا نواج هست، مبانی نظری و عملی، یعنی باید این دوتا با هم حل بشه. در سیر خودش بعد آروم آروم روشن میشه که این رجوع ملکوتی چطوریست. هم نکات عرض شده است، هم نکات زیاد انشاءالله به لطف الهی عرض خواهد شد. بعد که این بیعت ملکوتی با ولی الهی محقق شد، عرضه ملکوت از طرف اونا منجر به اون محبت تام و تمام میشه. یه جمله ای من اینجا یادداشت کردم برای کمک بحث، بد نیست نگاه کنیم. میگه زمینیان به تن معشوق عشق میورزند، ولی آسمانی ها به روحانیت و معنویت معشوق عشق میورزند. به همین جهت مودت موجب استکمال دین میشود. پیامبر فرمودن اگه این محبت به ذریه منو پیدا کنید، یه جا می فرمان اگه کسی را خدا مودت به اهل البیت من رزقش کرد، یعنی خدا رزق آدم بکنه مودت اهل البیت. اینجا می فرمان به هر صورت این مودت رجوع به کمال دینه. پس از همین اول تکلیف ما رو روشن میکنن که به کدوم بعد این انسانها باید رجوع کنیم، چی ببینیم، چی را دنبال کنیم، چی را تعقیب کنیم. فرما زمینیان به تن معشوق عشق میورزن، ولی آسمانی ها به روحانیت و معنویت معشوق عشق میورزن. حالا اگه این معشوق و محبوب که جنبه آسمانیش مورد نظرست معصوم باشه، خب معلومه موجب استکمال دین میشه و حرفایی که پیش میاد. در بحثای گذشته به نظرم تا اینجا را تونستیم بیایم که قرآن خوب ما را متوجه این مودت میکنه، چون اگه گفت مودت فی القربا بورزی، بعد گفت که فهو لکم، این برای شماست، و بعد گفت که برای کسی است که سیری به سوی ربشا بخواد انتخاب کنه، اتخذ الی ربهی سبیلا. اینا را یه ذره نمیشه ول کن. چی میشه؟ حیفه که یکیش از دست بره. با یعنی بعد کردیم قرآن خوب مشخص کرد که عجب، پس یه عده هستن که باید شدیداً در ازای دینداری مودت بهشون بورزیم، و این مودت ورزیدن فهو لکم و بعد اتخذ الی ربهی سبیلا. حالا میریم تو این فکر این آدم ها چگونه وجودی هست. اگه این سیر رو طی کنید، حالا این روایت معجزه بزرگ است. صفحه 76 این روایت رو نگاه کنیم. عجیبه که اهل البیت به شکلای مختلف اینا تکرار کردن. میفرمان ان قلوبنا آیت و مشیت الله فاذا شاء شئنا. میفرمان درست خدا شما را به ما ارجاع داده، ولی ما وسط نیستیم. قلب ما ظرف اراده خداست. خیلی حرفه در این که حتما یه عده اینجورن که خود قرآن میشه کمک گیره. وقتی میفرماد کسانی را مودت بورزیم که موجب کمال دینداری است، خب باید اینا چی باشن؟ قلبشون مشیت الهی باشه، ظرف مشیت الهی باشه. ان قلوبنا آیت و مشیت الله، قلب ما ظرف اراده خداست. اذا فاذا شاء شئنا، اگه اون بخواه ما میخوایم. یعنی تمام خواستن ما ظهور اراده الهی است. یعنی اگه یه آینه‌ای می‌خوایم تا اراده الهی را توش ببینی، قلب ماست. حرکات و سکنات هر کسی از قلبش برمی‌خیزه. شما واقعاً قلبتون راضی کردین، بلند شدین اومدین اینجا. با این جمله اگه کسی خوب فکر کرده باشه، اسرار زیادی براش به وجود میاد. اصلا نیاز نیست این جمله را بریم دلیلش را پیدا کنیم. ما وقتی داریم مطلب از قرآن، دنبالیم که یه همچی حقیقتی در این عالم باشه. بعد امام فرمان مایی، خب ما هم میبینیم غیر اینا که نمیشه باشه، هیچ کس هم ادعا نداره. اینا در اوج اون شخصیت روحانی تازه میاد این حرف ها میزنن. این حرف ها احدی نمیتونه زیر این آسمان بزنید که بگه قلب من ظرف اراده خداست، الا اینکه خیلی عجیب باشه مسئله. خب حالا بعد از اون ور گفتن که به این آینه ها با این خصوصیات ارادت بورزید، ببینید چه ارادتی میشه به خدا از طریق روش کاربردی. کاربردیش خیلی مهمه است. از کلام محبت انتزاعی و ذهنی که نمیتونه دل رو حرکت بده، خیال رو شک بده. اینو بیش از اینا باید روش کار کنیم. فقط ما داشتیم سیر بحثمون رو شک میدادیم که عنایت داشته باشید که چرا از اون بر خدا میگه باید مودت فی القربا داشته باشید. بعد اینجا اون قربای نبی الله میان خودشون رو تبیین میکنن که آقا مایی نمونده است. شخصیتی به عنوان یه شخصی که بخواد نظر خودش و اراده خودش و میل خودش و بده نمونده است. تمام وجودش شده است ظرف اراده پروردگار. به یه زبان دیگه همون از که تو قرآن خوب دارین دیگه، وقتی شما یه کلمه خدا بگید عبدهو و رسولو، به قول خواجه حرات میگه که الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من، حالا پیامبر رو خدا تایید کند که عبدهو. خب معنیش همینه دیگه، یعنی تمام حرکات و سکناتش ظهور عبودیت حق است. عبودیت یعنی چی؟ یعنی من از خودم هیچ چیزی ندارم، ارادم رو در اراده معبودم نفی کردم، اراده کردم که اراده نداشته باشم جز اراده پروردگار. اراده حس نشد، پیش شیری آهوی مدهوش شد، حسد این در حسد او روپوش شد. اینجا دیگه میخواد همه حسدش بده دست اون. خب حالا این عبد که تمام حرکات و سکناتش ظهور عبودیت پروردگار از حق در اون جلوه میکند، اومده به میدون، به ما میگن از اینجاش دقت کنیم، میگن آقا به حرکت و سکنات و حرکات ایشون حرکات دون انجام دید، به رکوع محمد صلوات الله علیه و آله رکوع کنید. مگه شما این کار نمی کنید؟ شما که نمیتونید رکوع واقعی بکنید، که رکوع واقعی مال کسی است که عین بندگی است. بعد چرا رکوع میکنیم؟ از اون ورم که نمیشه رکوع نکنیم، نمیشه، ما جنس بندگی، پس باید رکوع بکنیم. خب به رکوع انسان کن رکوع کنید، حالا ببینید چه قوقایی به پا میشه. شما در دستورات دینیتون دارین دیگه که مثلا به نیابت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه برید حج، برید زیارت. یعنی از اون ور خب میدونیم که اخه نمیشه، یعنی قلب امام داشتن یه چیزی دیگه است. چه کار کنیم؟ اصلا یه دستور اساسی تا حدی تو اون کتاب چگونه فعلیت یافتن باورها بابش باز شده است که میگه که خدایا من، حتی دست در دستور داریم که در تعقیب نماز به نور قلبی امام زمان سه تا قل هو الله احد بخون و بعدم بگو که خدایا من که در ظلماتم، انسانی که اشرق وجهه و وجهش در نورانیت است، آوردم که به نور اون این قل هو الله و احد من را، یعنی توحید من رو قبول کنی. نمیخوام باب جواب کنم، میخوام ببینیم به کجا میخواییم برسیم که یعنی چی. باز حالا برای اینکه شاهد تو ذهنتون باشه، من صفحه 79 رو داشته باشیم برمیگردیم، اما میخوام دل یا خودت آماده بشه. همون سطر چهارم ببینید، شما در دعای ندبه میگوین چی؟ وجع الصلاتنا بهی مقبوله. اگه نمیگین آخر دعای ندبه خدایا به نور مهدی این نماز من قبول کن، یعنی چی؟ خب یعنی جنس اون بشه. چون جنس عبودیت که نشد که ربوبیت نمپذیره که. اگه شما یه رب باشید، حضرت ربم رب باشید، که نمیتونید با هم در ذیل حضرت قرار بگین، تردتون میکنه. چون در مقام عزت کل که نمیشه کسی باشه، نفیه. روایتش هم بلدین دیگه، میفهمن به عزت و جلالم خورد میکنم کسی که بخواد در مقابل من عزت و جلال و کبریایی به خودش بگیره. خب یعنی با نور صلات عبد محض عبودیت میارید. خب نمیتونید که، دقت کنید، هم میخواید هم باید هم نمیشه. خب چه کار کنید؟ هیچ، ادا در میارید. دقیقا هم نکرز میکنه، دلواپس هم نباشه. یعنی جهتگیری کلیش فعلا بشه. این جهتگیری کلی کار میاد. میگم قدیما وقتی مشروطه شده بود، یکی از شهرهایی که خیلی در مشروطه فعال بود این خمینی شهر خودمون بود. اینا علمای بزرگی داشتند و نقش فعالی هم داشتند. بعد خب شعار که میدادن یارو دیده بود انگار تو هم شعار میدن چی نمیفهمه، هم شلم بود، دنبال اینا را میفته، جوخته گوش داد اینا صداشون کردن تو هم چی نمیفهمین، همون تر شلم میگفت ما هم همینطور. خب ما هم همینطور، هم شلی ما، هم کوری ما، هم همه چی نیستی. همون دقت ها ما که در محضر حضرت رب العالمین و در مقایسه با اولیاء تامه الهیه چی نیستیم دیگه. ولی منم همینطور، رو من اگه بتونم آروم آروم بحث کنم کمک بهمون میشد انشاءالله. حرفم فعلا تا اینجا اینه که ما یه جهتگیری میکنیم به سوی انسان کل. یعنی میفهمیم وقتی میگم آقا به رکوع امام رکوع میکنیم، از اون ور قلب یک نوع عبودیت مناسب اون رکوع که نداره داشته باشیم، ولی طلبشو داره. هر وقت این طلب است، این طلب آروم آروم نتیجه میده. یه مثالی برای اونایی که مقدار نزدیک به سن منن شاید ملموس باشه، پذیرفتن و نپذیرفتنش مشکلی ایجاد نمیکنه. گاهی تو سن پیری اون حالتهای مثلا خوش جوانی که بعد در میان سال میره، بیان سال آدم یه روح استدلال یا ایناش گاهی غلبه میکنه، دوباره در پیری برمیگرده. یه مختصری. و به همین دلیله که وقتی در قیامت آدم موانع غفلتش برطرف شد، اون حالت صورت تامه به خودش میگیره. حالا اینا را داشته باشین. در صفحه 77 میگه نتایج محبت به اهل البیت در قیامت، هنوز تو مقدمه بحثی، میگه محبت واقعی اهل البیت در دنیا سراغ احدی نمی آید. اصل این محبت در قیامت ظاهر می شود. وقتی پرده عقب رفت آدم می بیند که عجب، سالها به دنبال این محبت بود. چرا؟ بلکه محبت اصیلیست. حوصله کنید، یعنی شما محبت به هر چیزی بندازید اصیل نیست. محبوب می میره، خود آدم هم میمیره دیگه. به قول افلاطون میگه وقتی که محبوب جسمانی شد، بدترین نتیجه این که با مرگ خاموش میشود و انسان دستش تنها تهی میشه. یه محبت اصیل است، همون که خدا گفته است، رجوع به اهل البیت برای محبت به حضرت رب العالمین. خب در وقتی تمام مناسبات به هم خورد، اگه این محبت نباشد یقینا انسان دستش تهی است. چرا؟ چون که این محبت اصیل است، محبوبش انسان کل است، جمال تمام اسماء الهی است. با این بحث میگیم که ما جهتگیریمون به سوی محبوب اگه اصیل بود و درست بود، تازه مشکلاتی نیست که نمیتونیم به دست بیاریم الا اینکه قیامت بشه. در قیامته که آدم میفهمه این محبت چه چیز عجیبی بود. حوصله کنید، من یه روایت به لطف الهی اینجا آوردم با هم میخونیم ببینیم چقدر میتونیم حرفمونو بزنیم. در همین صفحه 77 سه سطر به آخر مونده میخونیم، از حضرت صادق علیه السلام هست که به یکی از یارانشان به نام عقبه میفرمایند خداوند در قیامت از بندگان اعمالشان را نمیپذیرد مگر بران مبنایی که شما شیعیان بران مبنا هستید. روایت ادامه داره، تا اینجا شد دقت کنید. ببینید شما نمازی که در منظر دو نماز کل نباشه چقدر نمازه؟ مثل نمیه که رجوب تری نداشته باشه، خب خوش میشه میره، اما اگر رجوب عین تری داشته باشه خب نمیره. هر عبادتی اگر رجوب انسان کامل نداشته باشه، خوندیم روایت شاه فرمان قبول نیست. بنا فرمودن بنا و به در رحمان، دلیل بسیار عمیق و منطقیه. خب اینجا حضرت می فرمان اگر اونایی که بر این مبنایی که شما هستید، یعنی نهایت شخصیتتون رو امام معصوم قرار دادید، حرکات خودتون رو در نهایتی که شخصیت امام معصوم و حرکات امام معصومه دارید دنبال میکنید، خب حالا اینجا میفرمان نه شما در جای خوبی هستید. بعد ادامه رو ببینید، شما در حین احتضار واقعیت حرفهای ما را میبینید. من روایت رو دارم خیلی به اصطلاح سر دستی کسته میخونم، روایت خیلی عجیبه، سو داستانی داره داد. این عقبه اصرار میکنه و حضرت نمیگن اول چون ترسن ظرفیت نباشه، باید خیلی آماده باشه که اصالت رو به قیامت بده، بعد بتونید قیامت رو درست تحلیل کنه تا بفهمید این حرف یعنی چه. حضرت میفرمان در قیامت واقعیت حرفای ما رو میبینی و چشمدان روشن میشود. پس از آن جناب عقبه سوال میکند و اصرار مینماید چه چیز را میبینید، چون حضرت میگن میبینید. معلم خونه ایسلام اونجاست، هی بهش میزنه، چون خود معلم روش نمیشودست، بسر بزرگ بودست، یکی محرمتر میخواد، هی میزنه به عقبه میگه بگو چی میبینی. اینا صبر میکنند و بالاخره هی اصرار میکنند که چی میبینه. حضرت میگن که بذارین صبر کنیم پیش میاد میبینی. میگن خلاصه با اصرار میگن که چی میبینیم یا ابن رسول الله. به فرمان آن دو را میبینی، یعنی دوباره بازم در ابهام میذارن. نمیکشد فرهنگ بشر، هیچ وقت فکر نکنی اینجوری بود، هست جلسه با پشت جلسه و این حرفا نبود، است که شرایط اجازه نمیدادن، فضا طوری بود است که یارو میخواست است امامو ببینه با هزار صدمه میتونست یه مجلس ببینه و بعدم دوباره باید ترک میکرد، اذیت میشدن. اینه که از اینجا هم میخوام از کنم که خیلی فکر و فرهنگ آماده ای میخواد تا بفهمه امام چه افقی را نشون میدن. آن دو بعد دوباره طرف میپرسد که ابن رسول اون دوتا کی هند؟ میفرمایند بعد از مقدمه میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام. سپس حضرت ادامه میده یا عقبه لن تموت نفس مؤمنتون ابدا حتی تراهما، هیچ نفس مؤمنی نیست الا اینکه اون دوتا را میبینه. حالا دقت کنیم، دیدن داریم تا دیدن ها، یعنی مگه نه اینکه شما در ذیل ایمان به خدا باید به پیامبر خدا رجوع کنید قلبتون، و در ذیل نبوت نبی باید ولایت ولی رو داشته باشید. خب میگه اگه کسی به اینجا رسید، چون قبلش فرمود کسایی که بر مبنای شما نیستن چیزی ندارن اونجا که بخوان سیر بهشتی داشته باشن. سیر بهشتی با انسان کامل که عین بهشت است ممکن است. اینجا حضرت میفرمان هیچ مؤمنی نیست که این دوتا بزرگوار را میبینه. آن دو بران مؤمن که رحلت کرده وارد می شوند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالای سرش می نشیند و علی علیه السلام نزدیک پایش. پس رسول خدا به او می گوید ای ولی خدا بشارت با تو را. ولی می دونید که هم به معنای دوست است، هم به معنای اون حاکم و سرپرست و اون کسی که مدیریت کل میکنه بر انسان. اینجا یعنی اون کسی که نظر و رجوع قلبی به حضرت داره. ای ولی خدا بشارت با تو را، من رسول خدا هستم، من از آن چه در دنیا رها کردی برای تو بهترم. خب شما تو دنیا مؤمن چی رها کرده؟ نماز. فرمود من نماز برترت میشم. رجوع به خدای دنیایی با رجوع به خدایی که انسان به نظر به پیامبر به خدا رجوع کرده باشه. دوباره بحث تکرار میکنم. اونجا گفتیم چی؟ نمیتونید که رکوع محمدی صلوات الله علیه و آله داشته باشی، نمیتونید، چون عبد کل نیستی. از اون ورم نمیتونید رکوع نداشته باشید. میان چه کار میکنین؟ در نظر به پیامبر به امتثال امر نبی الله خب رکوع میکنید. درسته رکوع رکوعیست در ذیل پیامبر، ولی جنس اون نیست، برای که اون در عبودیت محض است. اما چون جهت گیریش به اون سمت است، بعد میدین اون دنیا عجب رکوع از سنخ و جنس پیامبر نصیبت شد. اینجا یه نوع اتحاد قلبی است که حضرت میفرمان اینا میان. حالا تا اینجا را خوندین که سپس رسول خدا بلند میشوند و علی علیه السلام بر بالای سر او قرار میگیرند. چرا؟ حقیقت دین نبوت است و ولایت. خب نبوت که در جمال حضرت پیامبر مشخصه، ولایت در جمال امیرالمومنین. حالا باید این دو تا بیان به صحنه تا انسان جواب کشش ها و گرایش هاش را بگیره. پس حضرت بالای سر او قرار میگیرند و به او میفرمایند ای ولی خدا بشارت با تو را، من علی ابن ابی طالب هستم که او تو را دوست داشتی، آیا مایلی نفعی به تو برسانه؟ داشته باشید. پس یعنی حالا این صدماتی که تو دنیا خوردی، جهتگیریایی که گرفتی اونجا مشخص میشه. حالا مثال اساتید عزیز میزدن، فرمودن ما در ذریح امام میدونی یعنی چی؟ یعنی خیلی هنوز فاصله با قلب امام، ولی بالاخره محل تجلی نور اماست. آدم گاهی در کنار ذریح امام حالاتی به دست میاره که اصلا نمیشناخت سینا را قد حاضر است که تمام زندگی شبدد و این حالات بمونه. حالا شما حساب کن در کنار ذریح امام انسانی که هزار فشار روحی خاطره خیالات داره، این اتحاد چقدر براش لذیذه. حالا اگر که در مقام نورانی خود امام، انسانی که دیگه از همه خطورات و قفلتها و حجابهای دنیایی آزاد شده، یکی از ذهن فرمان اصلا تصورش هم نمیشه کرد. این جمله قشنگه، این که گفتند هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه مرگ نیست، در همین رابطه است که انسان با پیامبر خدا و علی علیه السلام و سایر ائمه روبرو می شود. لذتی که در کنار ذریح آنها با نازله از آن روبرو می شود. ما اون مقدمه را تا اینجا برای همین گفتیم که این نتیجه را بگیریم که چطوری وقتی اینا از طرفی میفرمان ان قلوبنا مشیه آیت و مشیت الله ظرف اراده خداست، پس حالا رجوع به اینها رجوع به اون خواست و اراده خداست، بنابراین پس تمام شخصیتمون یه نوع هماهنگی با اینا رو درش ایجاد میکنیم. اینه که حالا که شرایط کاملی فراهم بشه، عالی ترین اراده ای که میخواستیم محقق بشه و در دنیا محقق نمیشه، اونجا باش رو برو میشیم. این خوب حل بشه، میفهمیم که چرا اینقدر دین اصرار داره به این محبت، چون دین ابدیت رو اصل میدونه و میخواد ما رو برای ابدیت بپرورونه. خب معلوم است بهترین پرورش این جنس پرورشه. متن ادامه میدیم. البته این برکات به شرطی است که در دنیا راه محبت به آنها را در قلبمان به سوی آن عزیزان باز کرده باشی. این که شنیده اید شفاعت ائمه معصومین در اون دنیا قوقا می کند، به جهت آن است که در این دنیا جهت خود را به سوی آنها قرار داده ایم و نقطه نهایی کمال خود را آنها می دانیم. انشاءالله در اون دنیا این جهت چیز محقق می شه. باور بفرمایید، ما به اندازه‌ای که از حضور قیامتی اعمالمون غافلیم و ضربه می‌خوریم. اینا محرومیت، اون محرومیت است که آدم در قیامت محروم باشه. این نسبت‌های دنیایی بود و نبودش خیلی فرق نمی‌کنه. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. خیلی حرف عالمانه است. عالم پندار، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر. این حافظ که چیزی غیر این آیه نگفته، میگه قصه این دنیا قصه پندار هاست. میگه سرمایه کم کنی، خیلی حالا نخوانی نسبت ها را سفت و محکمش کنید، نداشتنش موجب غمتون باشه، داشتنش موجب غرور باشه. نه آقا، نه داشتنش خیلی داشتنه والا، نه نداشتنش خیلی محرومیته. نه نگذارید نداشتنها حیف شما سا که نداشتنها براتون قصه بشه یا داشتنها غرور بشه، این افق شما را خراب میکنه. اینکه اولین شرط رو این باید بدونیم که آقا این محبت در ابدیت ما اینقدر کار ازش میاد که امکان نداره بشه بفهمیم. من عذر میخوام بحثا تکرار میکنم، دوباره چاره ندارم، دوباره صفحه 77 برگردی، همین نتایج محبت به اهل البیت در قیامت، دوباره این سطر رو با هم بخونی. محبت واقعی اهل البیت در این دنیا به سراغ احدی نمیاد، اصل این محبت در قیامت ظاهر میشه. عرض کردم چرا؟ برای اینکه یه محبت اصیل است. بقیه محبت ها در پیشانیش مرگش خورده است. این برای هی حل کنی. پس حالا که چی؟ حالا مثلا یکی ما را دوست داشته باشه مثل نداشتنه، دوست نداشته باشه مثل دوست داشتنه، چون هر دوش هیچیه دیگه، هزار تا هیچی هیچ. اینه که نمیشه هی بگم آقا ما حالا جوانیم نباید از این فکر را بکنیم. چی اینا رو گفته است؟ اگه تو جوانی نتونیم این ساختار شکل بدیم، تو پیری دیگه نمیشه. این مسئله که بعد که میخواین وارد این محبت بشین، اگه جایگاه اصلیشو ندونید که نمیتونید ساختار سازی بکنید. اگه شما میبینین حضرت امام این همه بزرگ است، شما نگاه کنید تو 27 ساله چی برمیداره مینویسه. این شعفی که در سال 27 سالگی و 28 سالگیشون در مصباح الهدایه مینویسن، واقعا من که حیرانم. یعنی اصلا حیرانم چی تو میشه یه قلبی اینجوری معاشقه کرده باشد با اهل البیت. چیزی نیست که فکر کنید به راحتی و سالها باید طول بکشید، ان شاء الله آرام آرام احیا بشه. چطوری عرض کردم؟ ما با ساختار سیاسی حضرت امام در ذیل یک نظام الهی قرار گرفتیم. شما مقایسه کنید امروز کشور رو با دنیا. حالا حساب کنید این قالب مکتب امام است. قلب مکتب امام حب اهل البیت است به دلیل کتابش. حالا اگه کسی چطوری نماز قالبش به قول آقای مارتین لینگز، مارتین لینگز مسیحی است، رئیس کتابخونه سلطنتی انگلستان هست، بعد میاد آداب عبادت مسلمان ها رو میبینه دا که نماز میخونه، میگه تو مسیحی؟ میگه آقا اینقدر قشنگ اینا عبادت میکنن که دلم نمیاد اینجوری عبادت نکنم. قشنگ تر از رکوع من نمیدونم کجا پیدا میشه، قشنگ تر از سجده. البته بعد مسلمان میشه، مسلمان پاکاری هم میشه، ولی با حرکات ظاهری عبادت دینی مشعوف اسلامیت میشه و رحمت هم میکشه. خب حالا قالب این مکتب ببینید چه نظام سیاسی، الله اکبر عظمت این نظام سیاسی ما، مقایسه کنید با دنیا. اون وقت حالا برگردید اگه این قلب این نظامی که امام آورده است که محبت اهل البیتش بیاد، ببینید چه وسعتی پیدا میکنید. عرضم اینجاست که حالا متن با هم بخونیم در صفحه این نقطه نهایی را انشاءالله روشن شد. این که عرض میکنم آثار محبت به ذوات مقدسه اهل البیت فردا معلوم میشود، یک وعده ساده نیست، یک قاعده اساسی در کار است. دوباره منول نمی کنم. یعنی مگه نه این که همه ما در قیامت پیدا میشیم؟ ها اقرا کتابت کفا به نفس کلیام حسیبا، میگه خودت ببین، خودت بخون، خودت کافی برای اینکه خودت بیابی. همه ما در قیامت پیدا میشیم. خب حالا در اون جایی که همه ما پیدا میشیم، اگر همه ما دل رجوع به اهل البیت نباشد، ببینید کجا قرار میگیره؟ هیچ جا آقا، هیچ جا. چون این رجوع همه از اصالت انسان است. بعد وقت بعد انشاءالله رو این بحث میکنیم، آخر همین پاراگراف هست که ما به کسانی رجوع میکنیم که صفتشون چیست؟ اتامین فی محبت الله، خداشون در اوج محبت الهی هستن. حالا وقتی آدم به اینها محبت پیدا کنه، در واقع حکمه محبوب به محب سرایت میکنه. حالا محبوب تام در محبت الهیست، انسان میند عجب رفته بودش که به امام محبت بکنه، ببینید عشق خدا در قلبش جلوه کرد. نامقدماتیست که انشاءالله وقتی میخواییم کارا شروع کنیم جهتگیری ها درست باشه. پروردگارا به حقیقت اهل البیت، اون محبتی که در قیامت موجب قرب تام به سوی خودت می شود، از ما دریغ مفرما. و صلی الله علی محمد و آله.